بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. بنا به دستور خداوند امشب که شب 21 ماه مبارک رمضانه، امیرالمؤمنین خطاب به فرزندانشون و تمام مردم دنیای بعد از خودشون تا روز قیامت به تعبیر خودشون و من بلغه کتابی و هر کسی که این وصیت من به او میرسه وصیت کردن. از این و من بلغه کتابی معلوم میشه که امام در این وصیتی که داشتن فقط حضرت مجتبی و سید الشهدا رو وصی خودشون قرار ندادن. هر کسی که در این دنیا تا قیامت سخنان امشب حضرت به او میرسه او رو وصی خود دانسته. از عجایب و شگفتی هایی که در این زمینه هست اینه که هر انسانی ضربه مغزی بخوره یا به کل فلج میشه، کور میشه، کر میشه، لال میشه، یا یه عارضه‌ای سبکتر از این عارضه ها به او میرسه، در صورتی که یه رگ مغز پاره بشه یا لخته خون کمی مسیر رگ مغز رو ببنده. اینطور که روز 19 دکتر به فرزندان امیرالمؤمنین گفت شمشیر فرق رو شکافت، مغز رو هم شکافت و مغز پر از خون شد، نه یه لخته کوچک. و زهر سنگینی که به شمشیر داده بود تمام بدن رو گرفت، اما حضرت با این حادثه سخت چشم و گوش و زبانشون از کار نیفتاد، بدن از کار نیفتاد. به حافظشون، به علمشون، به معلوماتشون کمترین لطمه ای نخورد. این رو هیچ طبیب ماهر و حاذقی نمیتونه پاسخ بده که این مغزی که با شمشیر تیز زهرآلود نصف شده، پر خون شده، رگهاش همه پاره شده، چطور امیرالمؤمنین سلامت چشمشون، گوششون، زبانشون، حافظشون و معلوماتشون بر جا بود؟ این رو فقط دین میتونه جواب بده که خدا نخواست پس آنگونه نشد، چنان که خدا نخواست ابراهیم در آتش بسوزه، آتش شعله می کشید، ابراهیم نسوخت. یونس در معده ماهی بود، نمرد، ماهی هم معدش هضمش نکرد، به امر خدا اومد کنار ساحل و یونس رو بیرون انداخت. موسی بن عمران رو مادرش در یه جعبه گذاشت، انداخ رود نیل، آبهای خروشان او رو به جانب دریاها نبرد، مستقیم رو برد تو دربار فرعون. اینا رو هیچ کدوم نمیشه گفت تصادف. چطور از زمان ابراهیم تا حالا تصادفاً آتش باز کسی رو نسوزونده یا کسی رو نهنگ فرو برده سالم بیرون نیومده؟ اینها رو فقط باید گفت اراده خدا، قدرت خدا، رحمت خدا، عنایت خدا، لطف خدا. مادر موسی چو موسی را به نیل در فکند از گفته رب جلیل، گفت که طفل خورده بی گناه. چون رهیگر نبودت لطف خدا، گفت نجات از این دریای خروشان جز با لطف خدا مگه میسره؟ گر فراموشت کند لطف خدا، کی رهی زین کشتی بی ناخدا؟ یه سبد یا یه جعبه‌ای که اندازه خود بچه بود، موتور نداشت، فرمون نداشت، ملاح نداشت. گر فراموشت کند لطف خدا، کی رهی زین کشتی بی ناخدا؟ وحی آمد که این چه فکر باطل است، رهرو ما اینک اندر منزل است، قطره‌ای که از جویباری می رود از پی انجام کاری می رود، سوزن ما دوخت هر جا هر چه دوخت، آتش ما سوخت هر جا هر چه سوخت، ناخدایان را کیاست اندکیست، ناخدای کشتی امکان یکیست. موسی از آب نجات پیدا کرد، در دامن فرعونم روش کرد، تبدیل به سومین پیغمبر اولی العزم خدا شد، با ویژگی این که خدا بدون واسطه با او حرف میزد، کلم الله و موسی تکلیما. این که امیرالمومنین بعد اون ضربت سنگین این قبل از ضربت سلامت فکرش، هوشش، چشمش، گوشش، زبانش بر جا بود، فقط باید گفت کار خدا بود. همین شما متن وصیت‌نامه رو که ببینید در نهج البلاغه یا در کتاب شریف کافی جلد دوم، از متن متوجه میشین که خدا چیکار کرده درباره امیرالمومنین. فرمود همه فرزندانش بیان، پسران، دختران، همه جمع شدن. وصیت رو به همه داشت و به تعبیر خودش من بلغه کتابی، هر کی در این تاریخ تا قیامت این وصیت من به گوشش بخوره، اونم وصی منه. اینجا یه نکته هست که قرآن میگه اگر کسی به وصیت وصیت شده عمل نکنه، فاسمه علی الذین یبدلونه، گناه انحراف از وصیت به گردنشه. البته من همه وصیت رو نمیتونم براتون بگم، مفصله، چند جملشو میگم. توجهی به وجود مبارک حضرت مجتبی و امام حسین کرد، فرمود اوصیکما به تقوی الله. حسن جان، حسین جان، من شما رو به رعایت تقوی سفارش میکنم. چیزی رو ما در قرآن، در روایات، در خود نهج البلاغه نداریم که به اندازه تقوا روش پافشاری شده باشه. من اگر به شما امشب بگم رعایت تقوا ارزشش از نماز بالاتره، از روزه بالاتره، از حج بالاتره، از اعمال بالاتره، اغراق نکردم، چون این گفتار پیغمبر اسلامه. تقوا یعنی چی؟ تقوا که حالا از این تقوایی که من براتون میگم علمای علم اخلاق تعبیر میکنن به تقوای عام، یعنی تقوایی که عموم مردم میتونن رعایت کنن، یه تقوای بالاتر هست، کار عموم نیست، یه تقوای بالاتره که کار اون دسته دوم هم نیست. حالا همین تقوای عام رو اگر مرد و زنی در تمام امور زندگیشون، کسبشون، معاشرتشون، زن و شوهرداریشون، بچه داریشون، معاشرتشون رعایت کنن، قرآن مجید میگه رعایت کنندگان میشن محبوب خدا، فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ. این تقوا به معنای اجتناب از همه گناهان کبیر است. گناهان کبیر گناهانیه که خداوند در قرآن صریحاً به مرتکبش وعده آتش داده، وعده عذاب داده. یعنی نشانه شناختن گناه کبیره این وعده عذابه. مثلا در سوره فرقان ما میخونیم کسی که انسانی رو بدون گناه، بدون جرم، بدون حق بکشه، کسی که در برابر پروردگار قدرتی رو، حالا یا قدرت انسانی یا قدرت عنصری رو، به عنوان دخیل در امور خلقت، به عنوان شریک خدا کنار خدا علم بکنه، این دو گناه، گناه قتل انسان بی گناه، گناه شرک، و گناه سومی که اسم برده در همین آیه گناه زناست. معلوم میشه رابطه نامشروع مرد و زن، یه جوان پسر با یه جوان دختر، اینقدر سنگینه که در رده شرک و کشتن یک انسان که پروردگار در این آیه شریفه در سوره فرقان همین سه گناه رو کنار هم ذکر کرده. بعد میگه و من یفعل ذلک، کسی که آدم بکشه، کسی که شرک بورزه، کسی که زنا کنه، یلقا اساما، اسام با سه نقطه است، یلقا اساما یعنی در عذاب قیامت خواهد افتاد. یضاعف له العذاب ضعفین، دو برابرم عذاب داره. این نشونه گناه کبیره در قرآن. یه گناهانی هم هستش که قرآن با عنوان سیئات اسم برده، کارای زشت، که البته به این کارای زشت خدا وعده عذاب نداده، ولی در سوره آل عمران میگه ولم یسر رو علی ما فعلو، به گناهانی هم که وعده عذاب ندادم اصرار نداشته باشه که هر روز این سفره رو بندازه، هر شب این سفره رو بندازه، مصر نباش. بنابراین اجتناب از گناهان کبیره، پافشاری نداشتن بر گناهان کوچک میشه تقوا. اوصیکما به تقوا الله، اصل لغت تقوا به معنای اینه که خودم رو از افتادن در غضب خدا و عذاب الهی نگاه بدارم. اصل معنی تقوا در قرآن و روایات و نهج البلاغه اینه. لذا میبینید کلمه تقوا در قرآن بیشتر و در روایات کنار کلمه الله، یعنی خودتونو برای خدا، به خاطر خدا، در کنار خدا، از این که دوچار عذاب جهنم بشین حفظ بکنید. در سوره مبارکه تحریم پروردگار می‌فرماید قو انفسکم و اهلیکم نارن، شما ای مردانی که زن و بچه دارین، خودتون و زن و بچه‌تونو از گرفتار شدن به عذاب قیامت نگاه بدارید. قو انفسکم و اهلیکم نارن، معلوم میشه که ما مسئول زن و فرزندانمونم هستیم. یه سرپرست خانواده نمیتونه بگه به من چه دخترم بعد حجاب شد، به من چه دخترم دوست پسر داره، به من چه که دخترم شبا پارتی میره. این به من چه رو خدا قبول نداره، نه از مادران و نه از پدران. طبق این آیه پیغمبر اکرم یه دختر داشت، شوهر داد، بعد از شوهر دادن نگفت به من چه، دیگه مسئولیت دخترم گردن شوهرش، مسئولیت نوام گردن پدر مادرش، خدا نزاش بگه به من چه. زهرا رو شوهر داده بود، زهرا هم دو تا بچه خدا بهش عنایت کرده بود. این آیه به پیغمبر نازل شد و امر اهلک به صلات، این خطاب به شخص پیغمبره، حبیب من اهل تو رو دعوت به قرار گرفتن در مدار نماز کن. من دنبال این آیه در روایات رفتم واقعا ببینم چیه این آیه. پیغمبر که یه دختر بیشتر نداشت، بچه دیگه هم نداشت، یه پسر داشت، 18 ماهگی مرد، فقط زهرا براش مونده بود. خب اینم که شوهر داده، دیگه به قول ما نباید مرتب میرفت در خونه این دختر، ولی وقتی این آیه نازل شد که اهل تو به نماز دعوت کن، روایاتمون میگه 6 ماه تمام هر روز اومد در خونه زهرا رو زد، شوهرش هم تو خونه بود، گفت فاطمه جان، علی جان، حسن جان، حسین جان نماز، و رفت. 6 ماه. یعنی اگه پسرتون زن گرفت، دخترتون رو شوهر دادین، قطع نشده مسئولیت شما نسبت به اونها ابدا. من یه رفیق داشتم قبل از انقلاب، منبر براش میرفتم، این تاجر بود، بسیار متدین بود، آدم بزرگواری بود، یه چهره الهی و ملکوتی داشت. دو تا کارشو خیلی سنگین انجام میداد، یکی عبادت، یکی کار خیر. خدا میدونه این پولی که از کاسبی حلال در آورد چقدر کار خیر کرد. از اون زمان، یعنی 30 سال از دنیا رفته، من قبل از انقلاب جوان بودم براش منبر میرفتم، تا الان گریه کنه مثل او رو کم دیدم. خداوند یه دختر به این بیشتر نداده بود، یه دختر. خیلی زحمت این دختر رو کشید. شوهر داد دختر رو. خب یه خانواده ثروتمند دیگه اومدن دختر ایشون رو برای پسرشون گرفتن. بعد من دیگه حقیقت مسائل رو نپرسیدم نه دنبال کردم چی شد که این دومادش یه مقدار در اون روزگار میل ایمانی و دینیش ضعیف شد، یه مقدار زندگیش غرب زده شد، رو همسرش هم خیلی اثر گذاشت. این خانوم بی‌حجاب شد. یه روزی این شوهر این زن بی‌حجابشو برداشت، گفت بریم خونه بابات که دیگه اینجوری هم ببینه تو شر کنده بشه. این هم یه دونه دختر رو داشت، نمیدونم الان اون دختر زنده است مرده، اگرم باشه الان 70 سالشه، 72 سالشه. اومدم در زدم، پدر خودش اومد در رو وکد. اون وقت از این وسائل نبود که یه دگمه بزنن در باشه، بعد می اومدن در رو وا می کردن. تو چارچوب در وقتی چشمش به دخترش افتاد، گفت دختر منی؟ گاره بابا. گفت خودتی؟ گاره بابا. گفتش که شما واقعا دختر منی؟ گاره. گفت من که تو رو در دامن دین تربیت کردم. گفت پدر دیگه روزگار تمدن و تجدد و گفت یعنی نمیخوای به حجاب زهرا و زینب برگردی؟ گفت نه. گفت من یه همچین دختری اصلا ندارم، در و بس، و تا از دنیا رفت دیگه این تک فرزند رو ندید. گفت من قیامت جواب خدا رو نمیتونم بدم، من نمیتونم راضی به معصیت بشم، من دلیل دارم. آخرین آیه سوره مجادله خدا به من گفته با اقوامت و نزدیکانت که مخالف خدا و فرهنگ خدا رابطه نداشته باش. من فقط میتونم حرف خدا رو گوش بدم، همین. این حرف قرآن در تقوا، خودتون و زن و بچه‌تون رو از درگیر شدن با آتش جهنم حفظ بکنید، نذارید کار از کار بگذره، بعد دیگه هیچ کاری نمیتونید بکنید. اون وقت دوچار حسرت و اندوه، دوچار خورد شدن اعصاب و طبق آیات سوره زمر دوچار ندامت دائم خواهید شد. من دهه عاشورا 4-5 سال پیش از منبر اومدم تو خیابون بوزرج و مهری، منبر دهه عاشورا که بعضی از دوستان میدونن کجاست، داشتم می اومدم یه قراری گذاشته بودم روبروی یه مغازه که ماشین بیاد دنبالم برم. یه پیرمردی جلو منو گرفت، شاید نزدیک 80 سالش بود. گفت خودکشی حلاله یا حرامه؟ بودم حرام. گفت هیچ راهی برای خودکشی وجود نداره؟ گفتم نه. برای چی؟ گفت برای این که من در مضیقه شدید روحیم میخوام خودم رو بکشم. گفتم مشکل اقتصادی داری؟ گفت ابدا، خیلی وضع مالیم بالاست، من برای چی خودتو میخوای بکشم؟ گفت از وقتی پای منبر شما اومدم به این نتیجه رسیدم برای راحت کردن خودم بکشم. گفتم چرا؟ گفتم من سال 1318 که دیگه بیهجابی رضاخانی اوج گرفته بود، تو محلمون یه دختر بیهجاب کامل بود. آخه رضاخان گفت بیهجاب بشین، بعضی ها دو برابر بیهجاب شدن. گویا همچین دختری رو تو محلمون دیدم. منم جوون بودم، قد بلند، خوشگل، هم من عاشق او شدم هم او عاشق من. مادرم رو فرستادم خواستگاری، مادرم با چشم گریون برگشت گفت این بیهجابه. ما خانواده مذهبی هستیم، نگیر اینو. گوش ندادم. دیگه نگو پدر مادرم راضی شدن یا نگو، رفتم اون دختره رو گرفتم. الان من نزدیک 80 سالمه، زنم 72-73 سالشه، 2 تا پسر دارم، 3 تا دختر. 2 تا پسرام هر دو بیدین، 3 تا دخترام هم شوهر دادم، رفتن خارج هر دو نیمه اوریان هر سه. من مقصرم. من قیامت جواب خدا رو چی بدم؟ بچه های اینام بیدین میشن، بچه های بعدی اونام بیدین میشن، تنها قیامت منو میگیرن. یهو 2 میلیون نفر رو جلوم علم میکنن، میگن اینا امانتای ما بودن، سبب بیدینی کل اینا تو بودی. گفتم اینا رو هم منبر من گرفته بود. گفتم من مشکل تو رو نمیتونم حل کنم، خودت هم نکش، و هر که خودشو بکشه دیگه نجات نداره. خود خودکشی یه گناهیه که خدا در قرآن بهش وعده عذاب داده. در صورتی آدمی که خودشو میکشه جهنم نمیره که برگرده دنیا توبه کنه و بعد طبیعی بمیره. آدمی هم که خودشو کشته که نمیذارن برگرده توبه کنه، توبه جاش تو دنیاست، نیستش که توبه کنه. چجوری توبه کنه؟ گفت چی کار کنم؟ گفتم منم نمیدونم، من نمیدونم. پاش برو قومی، نجفی، مشهدی، مرجع تقلیدی رو پیدا کن ببین مشکل تو میتونه حل بکنه. گفتم من بلد نیستم حل کنم. این آیه رو دیگه براش نخوندم که خیلی بسوزه. روز قیامت دختران و پسران بیدین به پروردگار شکایت میکنن ربنا اطعنا سادتنا و کبراءنا فازلون السبیلا. خدایا تو مملکت ایران عالم بود، عالم واجد شرایط بود، عالم ربانی بود، کاری به عالم وزیر و وکیل ندارم، عالم مسجد بود، عالم محل بود، عالم منبر بود، عالم در قم بود که واجد شرایط بودن، ربانی بودن، الهی بودن، دلسوز بودن، ولی ما اومدیم و این پدر مادر بیدینمون اطاعت کردیم. اطعنا سادتنا و کبراءنا فازلون السبیل. اینا ما رو بیدین کردن. حالا ما درباره پدر مادرمون یا عمومون یا داییمون یا استادمون یا حکومتمون همه تو آیه سادتنا و کبراءناست. ما از اینا اطاعت کردیم. ما یه تقاضا تو داریم برای پدر مادر و استادانمون و حاکمان دولتیمون که ما در کنار اونا بیدین شدیم. خدایا ربنا آتهم ضعفین من العذاب. ما رو که میخوای ببری جهنم اقلن عذاب اونا رو دو برابر کن، بلکه خود دل ما خونک میشه. خب این چه خونوادهیه، چه پدر مادر و فرزندانیه که روز قیامت دشمن هم دیگه میشن و شاکی از هم دیگه میشن و بعدم درخواست از خدا میکنن عذاب اینا رو دو برابر قرار میشن. این اولین جمله امشب امیرالمؤمنین اوصیکما به تقوى الله. حسن جان تو و حسین جان تو رو و من و اهلی و ولدی و زن و بچه‌مو و من بلغه کتابی و هر کسی که این وصیت من تا قیامت به گوشش میخوره وصیت میکنم به مراعات تقوا، یعنی اجتناب از گناهان کبیره، اصرار نداشتن بر صغیره. اگر نماز و روزه و حج مهمتر از تقوا بود امام اونا رو جلو مینداخت، اما اومد اون مایه نجات و مایه سعادت و مایه درگیر نشدن با عذاب جهنم و تو وصیتش جلو انداخت و تو من بلغهو هم اعلام کرده، نه فقط حسن و حسین در این وصیت وصی منن، همه شما وصی منین. انحراف از وصیت گناه سنگین داره. اوصیکما بتقوی الله. خب وصیتشو که تموم کرد فرمود حسن جان، حسین جان، خودتون منو غسل بدی، خودتون منو کفن کنی، نگذارید هوا روشن بشه، منو تو تابوت بذارید، شما دوتا فقط عقب تابوت رو دوشتون بذارید، به جلو کار نداشته باشه، جلوی تابوت رو دوش ملائکه است، هر کجا سر تابوت اومد طرف زمین قبر من همونجاست. این قبر رو هم قبل بعد از طوفان حضرت نوح برا من کنده. امام از دنیا رفت، غسلش دادم، اما با چه حالی؟ این بچه ها وایساده بودن نگاه میکردن، دخترها نگاه میکردن، امام حسین آب میریخت، امام مجتبا غسل میداد. نمیدونم فرق شکافتن رو چگونه غسل دادن. تمام مردم کوفه خواب بودن، تابوت رو حرکت دادن، همین جایی که رفتید زیارت کردید، سر تابوت اومد پایین، کلنگو که زدن یه قبر پیدا شد، یه خشت تو قبر بود، نوشته بود این قبریه که نوح پیغمبر برای وصی رسول آخر الزمان علی ابن ابی طالب کنده. امام حسن رفت تو قبر، ابی عبدالله جنازه رو داد به امام مجتبا، بدن رو که خوابون رو به قبله، اومد بیرون لحد بیچینه، دید یه پارچه سفید افتاد رو قبر، امام حسین پایین قبر، امام مجتبی بالای قبر، حضرت مجتبی گوشه پارچه رو کنار زد، دید پیغمبر ایستاده داره با اشک چشم فرق شکافته رو نگاه میکنه، امام حسین کنار پارچه رو کنار زد، دید مادرش زهرا داره علی رو نگاه میکنه. حسن جان شما صورت بابا رو رو به قبله گذاشتید، اما زین العابدین وقتی ابی عبدالله رو دفن کرد صورتی نبود رو به قبله کنه، گلوی بریده رو روی خاک گذاشت. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا.